وان فرمودید و بحثی که اصلا ما تو این برنامه دنبالش هستیم خب ابعاد مختلفی داره، از مسیرهای گوناگون و نگاه‌های مختلفی به قول خارجی‌ها اپروچ‌های مختلفی میشه بهش نگاه کرد. ولی حالا اگر بخوام من یه ذره محدودش بکنم تو حوزه آمادگی شناختی که باز جناب علی اشاره فرمودید، من یه بحثی رو مطرح کنم قبل از اینکه تو حوزه آمادگی برم، چون مقدمه‌ای رو که حالا انتهای بحث شما مقدمه‌ای به بحث بنده میتونه باشه، اینه که ما نتونستیم نگاه‌ها رو مهندسی بکنیم. چون رویکردهامون رو مهندسی نکردیم، به خاطر همین خالی و ذهنیم، هر کی زودتر تو این عرصه بپره اون برنده است دیگه. کی میپره؟ اونی که دشمن ماست، اون زودتر میپره. خب عرصه رو خالی گیر میاره، میگه به به چه وضع خوبی، من همینجا هر چی که لازم دارم نهال خودم میکارم، چرا کسی دیگه بکاره؟ شاید توی جایی من میخوندم بود فکر میکنم که بعد از جنگ ویتنام و آمریکا، چند وقت بعد ویتنامی‌ها از آمریکایی‌ها تقاضا کردن بیاید تو زمینه کشاورزی به ما مشاوره بدید. ولی در این در حالیه که در زمان برژنف تو اتحاد جماهیر شوروی یه بحثی رو مطرح کردن که هر علمی از غرب میاد هیچ کدومش رو قبول نکنید. من نمیخوام بگم نظر درستی بوده، شاید اصلا این هر شعارگونه بوده. هر علمی از غرب میاد اصلا قبول نکنید، هر چی از غرب میاد نگرش‌های غربی توشه، فقط ریاضیات رو قبول کنید، چون تو ریاضیات هیچ کدوم از نگرش‌های غربی رو نمیتونن بذارن، چون فقط اصول خودشون هست. من سعی میکنم یه مطلبی دارم توی 5 یا 4 دقیقه خدمت شما بگم که ایشالله بحثمون رو بتونیم مهندسیوار تمومش بکنیم. اینه که ما تو کل یه بحثی و ما تحت عنوان، حالا ما که میگیم در حوزه استراتژی کار میکنیم، اینه که ما باید یه سری اهداف داشته باشیم که استراتژی گونه بهش نگاه بکنیم. یکی از استراتژیهایی که اخیراً مقام معظم رهبری مطرح کردن اینه که ما حرکاتمون دیگه از حالت تهدید در برابر تهدید در اومده.
اصلا همینجا من آقای دکتر نکته رو عرض کنم، دقیقا به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. ما قبلا میگفتیم عمل عکس العمل،
بله،
کنش،
بله،
واکنش،
بله.
اصلا سیستم امروز میگه واکنش رو ولش کن، عمل عمل. صدر سلیمانی رو زدن، شما چه واکنشی در خوره این و در شعنه میتونی بروز بدی؟
بله.
پس اصلا واکنش سطحش متفاوت شده، کنش کنش، عمل عمل، اقدام اقدام. اصلا اون اصطلاح دوران بزندر رو تمام شده، یعنی همین.
بله بله، این یه استراتژی دقیقاً. بله. الان شده ضربه در برابر ضربه.
بله،
میشه عمل عمل
دقیقا.
حالا وقتی این کارو می‌خوایم بکنیم، این بحث آمادگی شناختی هم که میگیم، بحث همونی که حضرت عالی فرمودید، یعنی این آمادگی دیگه ما در پس ماجرا بودن نیست.
بله.
اینه که ما با این تفکر باشیم که آن تایم چی کار بکنیم. ببینید یه زمانی میمدن استراتژی تدوین میکردن، 10 سال سر اون استراتژی کار میکردن، چون زمان شکلش استاتیک بود، وضعیت زمان استاتیک بود. الان ما تو دنیای دینامیکیم. الان حالا یه چیز ساده، بعضی وقتا آدم متعجب میشه که البته من قائل به این هستم این از هوش نیست، این از وضعیت جاریه. من نمیتونم بگم بچه من خیلی باهوشه، بچه من امروز میگه من این اسباب بازی رو میخوام، فردا میگه اون یکی رو میخوام، میگم مگه دیروز نگفتی اون رو؟ میگه نه اون دیروز بود، من امروز رو دارم میگم. یه یادی بکنم از یکی از دوستان دانشمندمون که حق به گردنم دارن، جناب آقای دکتر روستا آزاد. من با یه سری از دوستان توی مجمع خدمتشون رسیده بودیم، ایشون حرف بسیار بسیار جالبی زدن. میگفتن من از خارج اومدم رفتم شرکت نفت، خواستم مشغول کار بشم، به من گفتن مشکل ما امروز اینه، اینو چجوری میتونید کنید؟ گفتم ببینید مشکل امروزتون رو دیروز بعد بهش فکر میگید، من برای مشکل فردا اومدم. ببینید فردا میخواید چی کار کنید. اگر که ما بریم این موارد که جناب علی گفتید، که من میخوام اسمشو بذارم، مثلا تو اون موردی که حضرت عالی فرمودید رابطه مسئولین با مردم اراده پایه میشه، وقتی که این اتفاقات بالا به پایین شکل تحمیل اراده بشه، این باعث ایجاد فاصله میشه. وقتی ایجاد فاصله شد، ما میریم نگاه میکنیم میبینیم تو سیستم‌های مدیریتی، مثلا سازمانی مثل سازمانی ژاپنی، یه زمانی ایده سازمانی شیشه‌ای رو مطرح میکنن، میگن مدیر و کارکنان اینا همه همدیگه رو ببینن. نه مثل بعضن سازمانی ما، مدیر در یک لولی، در یک جایگاهی، در یک وضعی قرار داره که اونقدر از هیمنه مدیر میترسن که مدیر اصلا اگه باشه همه ناراحتن، اون روزی که نیست همه دارن خوشحالی میکنن. چرا؟ چرا توی نظام اسلامی باشه؟ در حالی که ما کارگزار تو مدرسه حکمرانی که عرض کردم خدمتتون، ما راجع به حکمرانی خوب داریم حرف میزنیم. ما اگه یه سری اشکالایی داریم میبینیم متروپول اینجوری شده، وضعیت حکمرانیمون رو باید در حوزه اون ما ببینید ما نمیتونیم منکر تعهد، شهادت طلبی، انقلابی بودن و ولایتی بودن یک سری افراد و مسئولین باشیم اصلا، ولی میتونیم اینو بگیم که یه سری موارد هست که باید بیشتر کنکاش کنن، بیشتر یاد بگیرن، از مشاورای بهتر استفاده کنن. وقتی که اون باشه میریم سراغ دوباره مبحث آمادگی. آمادگی برای مسئول شدن یا آمادگی برای حمله کردن یعنی یک سری چیزا رو که ما نداریم یک سری خلع داریم. حالا تو حوزه شناختی بهش میگیم خلعهای شناختی. این خلعهای شناختی رو من چجوری باید برطرف کنم؟ اگر برطرف کنم در حقیقت عوامل تقویت آمادگی‌های شناختی رو در حوزه نیروی انسانی باید بشناسم. اگه اینا رو نشناسم نمیتونم آمادگی پیدا کنم.
به مرور زمان دانشمندان متوجه شدند که تکامل و تحول در جامعه فرایندی بسیار ساده و کاملا طبیعی است. بنابراین در این برهه زمانی مهندسی اجتماعی دیگر به معنای مداخله های مثبت در جامعه نبود و معنای آن کم کم به شستشوی مغزی اجتماعی تبدیل شد که به مفهوم مورد استفاده در حوزه فناوری اطلاعات امروزی نزدیک‌تر است. هنوز هم از این مفهوم در حوزه علوم سیاسی و روانشناختی اجتماعی که بیانگر مداخله‌های بزرگ با هدف تغییر جامعه و نگرش‌های فرهنگی است استفاده می‌شود. در ادامه برنامه ساعت 24:01 از رادیو گفتگو به صحبت‌های آقای دکتر محسن آقایی دبیر گروه سایبری دانشگاه عالی دفاع ملی گوش می‌کنید.
من البته ضمن عذرخواهی از شما چون میخوام این بحث رو به یه جایی برسونم تمومش بکنم، مفهوم آماده شناختی دارم بولتوار میرم جلو که اینو بتونم تبیین کنم. اگر که این اقدامو داشته باشم میخوام بگم اون خلاهای شناختی که جناب علی فرمودید اینجوری باید رفع و رجوع بشه تو بحث آماده شناختی. موضوع اینه که افزایش سرعت، دقت و سطح اطمینان هم میره بالا، یعنی تصمیمات اخذ شده برای پیش بینی، تشخیص شناسایی، قدرت تصمیم هم میره بالا. پس وقتی تصمیم من مفهومش، عمقش، ریشش درست باشه تصمیمم مردم پای است دیگه. تو اجتماع همه میفهمن. مگه ما نمیگیم سازمان خوب سازمانیه که همه اعضاش بدونن چی کار باید بکنن؟ میگن جان اف کندی برمیگرده تو بازیری که از سازمان ناسا داشته، موقع بیرون اومدن به خدمتکار، به اون دربون میگه که Hello, I'm Kennedy. Who are you? میگه که من یکی از کسایی هستم که دارم اینجا کار میکنم که یه نفر رو کره ما راه بره. یعنی هدف اصلی سازمان ناسا رو برای دربون دمه در هم تعویم کردن. این میدونه چقدر اثرگذاری تو اون هدف عالی داره. یعنی هدف کلن تو سازمان همه با هدف عجینن، همه با هدف آزادسازی خرمشهر عجینن، میدونن باید خرمشهر آزاد بشه. اگر این اتفاق بیفته موضوع مهم اشراف اطلاعاتی رخ میده. وقتی اشراف اطلاعاتی در حوزه شناختی رخ بده شما برتری عملیاتی به دست میارید. وقتی برتری عملیاتی به دست آوردید تو حوزه شناختی حرف دارید برای گفتن. وقتی این کارو بکنید یعنی عامل انسانی در سازمان و جامعه تغییر نگرش پیدا میکنه. کاملا معتقد میشه زمانی که پوتین تصمیم گرفت به اوکراین حمله بکنه، اول با مدیریت ادراکات، اصطلاحاً پرسپشن منیجمنت، اومد یه مدیریتی کرد برای اینکه به مردمش بفهمونه که ما باید این کارو بکنیم. شاید جا داره من یه بار دیگه این مسئله رو بگم که طبق اسناد موجوده و من با چند تا گروه های خارجی هم صحبت کردم، قبول کردن ولی پاسخی ندادن. گفتم به یکیشون که شما میدونید که موقع جنگ جهانی دوم آمریکایی از حمله ژاپنی به پرل هاربر خبر داشتن؟ گفت چطور؟ یه مهمان خارجی بود. گفتم به خاطر اینکه اسناد ثابت میکنه که انگلیس‌ها رمز سیستم‌های رادیویی ژاپنی‌ها رو گفته بودن. گفت خب چه نتیجه می‌خوای بگیری؟ گفتم آمریکایی‌ها می‌خواستن که پرل هاربر بمبارون بشه که موافقت مردمشون رو بگیرن که تو جنگ شرکت کنن، بیان بمب اتمی بندازن. همین اتفاق تو برجای دوقلو شما می‌بینید. بله. مدیریت ادراکات انجام میدن، به مردمشون میگن ما به خاطر امنیت ملی، دیدید برجای دوقلوی ما رو ثابت کردیم، کیا زدن؟ اصلا هیچ کی بهش ثابت، اصلا تو جامعه آمریکا الان هم خیلی ها میگن، دوستان ما که از اون طرف میان بعضن میگن اصلا تو جامعه آمریکا همه میدونن این موضوع دروغ بوده. ولی در اون زمان مدیریت ادراکات انجام نداد که مردم رو راضی کنن، که چون نیروهاشون می‌خواستن بیان به شرق دنیا، می‌خواستن بیان تو عراق و افغانستان، تو عراق می‌خواستن بیان آدماشون رو بزنن. یعنی تغییر نگرش و تبدیل عامل انسانی از یه وضع ضعیف بر مبنای نظر مسئولین جامعه به یک وضع قوی. چرا؟ یعنی وضع مورد درخواست خودشون. ببینید اینجوری در حقیقت دارن خلأ شناختی جامعه خودشون رو پر میکنن. حالا که میاد طرف برمیگرده میاد به اوکراین حمله میکنه، همسر اون افسر روسی میگه تو اوکراین هر کاری به خاطر روسیه لازمه بکنی بکن، حالا هر کاری، به خاطر روسیه داری کار میکنی، به خاطر مردم، و باعث میشه نهایتاً بهبود اقدامات مربوط به پیشبینی، واکنش، تاباوری و سازگاری، که اینا از خصوصیات یک اقدام شناختی هوشمند هست که ابتدای بحث جلسه قبل بهش اشاره کردم. از اینکه این فرصت رو به بنده دادید بسیار متشکرم. امیدوارم توفیق اینو داشته باشم که در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون باشیم.
وقتی مشغول شنیدن یک موسیقی هستید، ممکن است ناگهان صدا بالا برود و تنظیم صوتی کار به هم بخورد. در این فضاست که ذهن آماده تغییر می شود. در لحظه خود را با صدای جدید و طول موج متفاوت همراه می کند. در رسانه ها هم از این شیوه استفاده می شود و شگردی به نام صدای بلند شکل می گیرد. در انتخابات شبیه این شگرد اجرایی می شود. ظاهراً همه خبرها همسطح هستند و یک صدا پیش می روند. اما ناگهان برخی خبرها اوج می گیرند. یک خبر که می خواهد بلندتر از دیگر خبرها شنیده شود.
سه هفته تا انتخابات باقی مونده و هر روزی که میگذره نشانه ها آشکارا میکنن حکومت بر مشارکت بسیار پایین مردم کاملا اذعان داره. مهندسی انتخابات و تلاش برای بیرون آوردن نام کاندیدای مورد نظر از صندوق هایی که نتیجهش از پیش تعیین شده شکل عینی تری به خودش گرفته.
بعد از این است که دیگر خبرهای مرتبط هم همراه میشوند و دوست دارند اوج بگیرند.
خب ببینید، جمهوری اسلامی کاملا برآورد کرده، برآوردهای امنیتیش نشون داده بهش که در این دوره مشارکت بسیار بسیار پایین تر از دست کم دو دوره پیش خواهد بود.
کافیست که این صدای بلند ذهن مخاطب را درگیر کند. ناگهان دوست دارد بقیه خبرها را هم در همین سطح بلند بشنود.
کارزار رأی نمیدهم توسط گروهی از افرادی که معتقد هستند که دیگه از صندوق رأی به عنوان ابزاری برای نیل به دموکراسی نمیشه استفاده کرد تشکیل شده. شرایطی رو که ایران نداره، جمهوری اسلامی نداره، یعنی شرایط انتخابات آزاد رو جمهوری اسلامی نداره و بر اساس موازین بین المللی و حقوق بین الملل انتخابات آزاد رو تبیین کنه، تلاش بشه که مشارکت مردم به حداقل به خودش برسه و یک تحریم فعالی در واقع باشه.
این بلندی صدا نشان از اعتبار خبر و اهمیت آن در سطح جامعه است. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
بله، به عنوان جمع‌بندی هم عرض کنم ما اتفاقا یکی از مهمترین اتفاقاتی که در حوزه شناختی و مهندسی جامعه راجع بهش صحبت می‌کنیم، من یه اعتقاد تجربی 25 ساله دارم، حالا عددش خیلی نیست ولی به این حد از در واقع فهم رسیدم که این رو میتونم بگم. ما زمانی که میخوایم تصمیم گیر را انتخاب کنیم یا نسب کنیم در هر سطحی در جامعه، اونجایی که ارتباط مستقیم بین مردم با مردم رو میاد برقرار میکنه، حتما باید منهای در واقع یک سری از ارادت ها حتما تست روانشناسی هم بگیریم،
یا به عبارتی شاید امروز تست روانشناختی
بگیریم. ببینیم این آدمی که الان داره مسئولیت این مجموعه رو میپذیره چقدر به لحاظ شخصیتی در کانسپت مردم با مردمه، چقدر مسئولین با مسئولینه، چقدر مردم با مسئولینه، چقدر مسئولین با مردمه، اصلا چقدر خلأ داره، چقدر خودش دارای اختلاله، چقدر توانستند روی ادراکاتش تأثیر بذارند که الان میاد و به عنوان یک پک عقده در واقع میاد اینجا و در واقع خودش رو نشون میده و بسیاری از این در واقع موضوعات دیگه. اتفاقا همین نکته که شما راجع به ژاپن مطرح کردید، ما یه مدیری داشتیم در یک برهه‌ای، چون خب خیلی ژاپن دوست بود، خیلی از ژاپن نقل میکرد تو برهه، یه بار همین مسئله رو در واقع مطرح کرد، من اعتراضی کردم بهشون، گفتم که آقا مدل تفکری در ژاپن درسته، اصلا همون مدل باعث پیشرفتشون شد، ولی شما دارید در یک جامعه کار میکنید که این جامعه اصلا نسبت و نسبهاش به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، ایدئولوژیکی متفاوته. هنر شما اینه که بتونی اون تفکر رو، اون مدل رو که مدل موفقی بوده، بیاری با گزاره های اینجا ممزوج کنی، یه چیز جذاب به من ارائه کنی که من بگم اگر اون با اون تفکر 10 واحد پیشرفت کرده، من با اون مدل و تفکر خودم 20 واحد پیشرفت میکنم. خب ببینید، خیلی از اختلال های شخصیتی که در بسیاری از افراد وجود داره، وقتی که شما میاید میبریدش میشونید جایی که میخوای بهش هویت، ماهیت و اراده رو بدی، میبینی خودش میشه عامل ایجاد اختلال در نوع اراده مسئول در رابطش با مردم. زمان حضرت امام رحمت الله که فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام اینا نبود، که امام آمده بود به صورت کاملا جدی، یک قرائت واحد، یک روایت واحد، با استدلال واحد، از جایی که خودش نشسته بود در رأس تا اونجایی که تا کف عملیات و میدان بود رو مهندسی کرده بود. نکته سر چه؟ نکته سر نهایی دکتر، حضرت امام و حتی مقام معظم رهبری، و شما برید در کتاب انسان 250 ساله، تمام ائمه مهندسی را در اختیار خودشون گرفتند. این رو با کسی شریک نمیشن، چون شرکا هر کدوم دیدگاه خودشونو دارن و بعضا اصلا متضاد با دیدگاه ما. حالا ما آمدیم میخواییم با مردم مجموعه متروپول رو شریک بشیم. وقتی رسانه رسمی نمیتواند مهندسی را در اختیار خودش بگیرد، بی بی سی و وی او ای و فردا و اینترنشنال و همه عرب و عجم میان که در قرائت با شما شریکن بر اساس دیدگاه خودشون، جامعه اینجا اصطلاحاً میگن سرگشته میشه. بعد رابطه خودش با مسئول رو دیگه قبول نداره، رابطه مسئول با مسئول رو فیک میدونه، رابطه مسئول با خودش رو هم نمیپذیره، میره سراغ مهندسی خارج از نرم، عرف و قواعد بین خودش با خودش. اون وقت میبینیم که یه قرائتی بی ربط، غلط و همه اینها با همدیگه در واقع میاد و شکل میگیره. نوع نگاه و زاویه که ما در این خصوص داریم اینه که ابزارها باید توسط هوشمندها در جامعه تبدیل به گزاره‌های برای هوشمندسازی جامعه بشند، که نهایتاً جامعه به یک خیش مهندسی گرایی برسد. من فکر میکنم آمادگی شناختی برای مواجهه با هر نوع تهدیدی به این نقطه برمیگرد.
بله دقیقاً. حالا من با توجه به محدودیت وقت فقط اینو بگم خدمتتون که ما حیف است که از منابعی که داریم و بسیار گویاست حتی برای امروز بر مبنای شرایط امروز استفاده بکنیم. ما بسیار بسیار میتونیم از داشته هامون مثل نهج البلاغه و اینها برای امروز، نه به شکلی که ارائه شده در اون زمان، ولی با انطباق با امروز استفاده کنیم. و موضوعی که جناب علی اشاره کردید هم بگم که اینکه رابطه ها رو، رابطه مسئولین و مسئولین، مردم و مسئولین، مسئولین و مردم خدشه دار بشه، مردم جا رو خالی میبینن که برن از ساخت خارج استفاده کنن. وقتی از ساخت خارج استفاده کنن خارجی میشن راحت، در حالی که ما کلی داشته داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم. انشالله که موفق باشید، بنده هم بهره بردم.
اخلاص سلام، خیلی لطف کردید. انشالله که بشه مباحث رو با در واقع استمرار بخشیدن بهش به نقاط مطلوب‌تر و بهتری برسیم. از اینکه در برنامه خدمت شما بودیم، استفاده کردیم، تلمس کردیم، سپاسگزارم و شما و همه عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با ابعاد موضوع علوم شناختی و مهندسی اجتماعی آشنا شده باشید. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
سرباز پیچیده سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شکر واسه هر چی که دادی، هر چی ندادی شکر، واسه قطره اشکم لحظه شادی شد که میتونم بخندم به غمهای کشندم. میشه تو نامیدی به رویام دل ببندم. هرکی دنیاشو سپرد دست تو بیچاره نشد، زندگی هزار دفعه به مو رسید پاره نشد. درست اونجا که خیالشم نمی کردم رسون، اونجایی که خواستی برگردی و برگردم رسون. شد واسه هرچی که دادی، هرچی ندادی شد، واسه قطره اشکم لحظه شادی شد که میتونم بخندم به غمهای کشندم. میشه تو نامیدی به رویام دل ببندم. چشمام که باهاش یه لشکر از شادی میسازم، چشامو توی قفس میبندم و رویای آزادی میسازم. شکر که به دو دنیا و زمین هنوز میخندم. سر من همیشه پایین جلو که سر بلندم، که سر بلندم. شکر واسه هر چی که دادی، هر چی ندادی شکر.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما تن 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
به زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم به کار برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-280 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس